أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنید که مسئله سیزده همی که مرحوم سید مطرح می فرمایند یندو اجر الماء علی المحل النجس زائدا علی مقدار یکفی فی طهارته فالمقدار زائد بعد حصول طهاره طاهر و ان عد قصرة واحده ولی کان به مقدار ساعت لکن مراعات الاحتیاط اولا. از کنم که خب به عرضتون رسید که برای ازاله نجاسات گاهی یک قصد کافیه، بار دیگر محتاب به نسبت به بعض دیگر دو قصد لازمه، نسبت به عوانی که دیرود عرش فرق هست به قول استاد با مرکن در عوانی سه مرتبه قصد لازمه، بر آب جاری بناشد یه مرتبه کافی باشه. سخن این است که حالا اگر بناشد که یه مقدار آب قلیلی ما داریم میریزیم روی شیء متنجسی که مثلا دو بار قصد کافیه، حالا اگر همون بار اول ریختیم ادامه دادیم و قصد بعد یک مثلا دو ثانیه پنج ثانیه قصد اول تمام میشه، اما ما در حدود یک دقیقه مرتبا روی جسم متنجس آب میریزیم، آیا این زیادی که از مقدار قصد عادی بیشتر است آیا این زیادی هم جزء قصد اول محسوب میشه یا خیر این زیادی یک کار بیخود و لغویه نه جزء قصد اول حساب میشه و نه قصد دوم؟ خب این کار متعارف هم هست، مخصوصا در مورد خانم ها یا بعض افراد وسواس بیش از مقدار لازم هی آب را روی جسم متنجس می ریزند. طبعا روشنه که مازاد از مقدار عادی این دیگه جزء قصد اول حساب نمیشه، زیرا قصل یک شستن در اصطلاح فارسی به اینی که آب روی اون جسم ریخته بشه و از او منفصل بشه. حالا فرض کنید اگر یک جسمی خونی بوده خونش را شستیم یا پاک کردیم، بعد میخوام یه مرتبه یا دو مرتبه روی این ضعفی که ملبس شده بود آب بریزین که پاک بشه، قصد اول به این محقق میشه که آب روی او ریخته بشه و ازش منفصل که شد میشود قصد تمام. این هم فرض کنید حد اکثر به یک ثانیه به دو ثانیه ختم میشه، خب اون و بعدم از جسم منفصل میشه، شما به یک دستت گرفتی با دست دیگرت هم ابریق آب را روی این میریزی، با همون شستن اول که ریختی که دو ثانیه آب روی او ریخته شد و از او منفصل شد این میشه قصد اول دیگه، زائد بر او جز به قصد نیست، یک کار زائده و غیر لازمیست که شما انجام میدی، بلکه یک نوع مساق اسراف در مصرف آب هم هست. الحمدلله امیرالمومنین چشمشون با آب که میفتاد میفرمودن الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، آب را خدای متعال مطهر قرار داده. در بعض از این مقالات پزشکی دیدم که حتی میگه، خودشون میگن آب پرزوری که باز کردید روی جسمی میکروب های او را از بین میبره دیگه. پس بنابراین ادامه دادن او جزء قصد حساب نمیشه. حالا به جایی که یک دو ثانیه بریزه، 10 ثانیه، 1 دقیقه میریزه، هیچ این مازاد جزء قصد اول محسوب نیست و زائده. البته چون منفصل هم نشده است، قصد دوم هم متاسفانه بر او صادق نیست. باز نیاز به اینی که دست برداره منفصل بشه، مجددن آب بر او ریخته بشه. عرض کنم حضورتون که خب این مسئله درست منتها بحث سید میگه بلکن اولا اینه که چون فرض کنیم ممکنه یه قصد حساب بشه، این ادامه دادن ریختن آب پس احتیاط کنه و بعد بار دیگر هم یه قصه دیگر اضافه کنه. حالا ولو قصه اول امتداد پیدا کرده و از کنم که طولانی شده. عرض بکنم حضورتون که این فرمایشی که مرحوم سید میگن و دیگر اکثر محشین هم همینطور ذکر کردند و حاجتی به این نیست که ما مبنای مسئله روشن کنیم، چون روشنه. به هر صورت قصله شستن یک بار به همون ریختن آب و منفصل شدن از او تحقق پیدا میکنه. خب حالا اگر بنا شد که قصله اول فرض کنیم نجس باشه، به قول بعض از بزرگان که فرمودن تمام قصلات متنجسه، یا لااقل قصله اولا در اونجا که محتاج به تعدد قصلاته فرمودن که قصله اول متنجسه، آیا در اینجا این ادامه‌ای که ما میدیم همین حکم را داره؟ نه، برای اینکه چون قصد اول به همون ریختن 1 ثانیه 2 ثانیه اول حاصل شد و از ظرف متنجس هم که منفصل شده، لذا اون مقدار زائدی که ما می‌دیدیم دیگه حکم قصد اول را که محکوم به نجاست است مثلا نخواهد داشت. نه دیگه، بعد برای این است که قصد اول هر مقداری که لازم بود، حالا اگه که قصد اول اگر فرض کنیم به یه قصد کافی بود بگیم همون لحظه اول کافیه دیگه، ادامش دیگه این بن متنجس نیست از برای اینه، بلکه یک قصد حاصل شد. حالا اگر به یه قصد کافیه دیگه میگیم آب به همون ثانیه های اول طاهر شد، اون جسم طاهر شده. تعدل لازم بود که باز میگیم که این قصد ادامه چون پیدا کرده قصد دوم حساب نمیشه، چون انفصالی حاصل نشده. ولیکن اما حکم قصد اول بر امتداد دیگر جاری نمیشه. مثلا بله بله، یعنی این آب زائد دیگه میگیم محکوم به حکم قصد غسال اول نیست. اگر غسال اول محکوم مثلا به نجاسته، میگیم همون یکی 2 ثانیه اول غسال اوله، بعد دیگه ادامه پیدا میکنه غسال اول محسوب نمیشه. حالا همون حکم اون غسل اول چیه؟ اگر اون جسم غسل اول پاک میشه، این ادامه میشه ریختن روی یک شیئی که پاکه. اگر قصد اول مثلا نصف نجاست میره، میگه همون نجاست حاصل شد به همون مقدار اول، مازاد جز قصد اول نیست، جز تارم محسوب نمیشه قهرن، پاکم نیست. اگر محتاج به دو مرتبه شستن بود
چون این یک با مدهوا نشد.
چرا؟
اگر منفصل نشده خب پس همون میشه قصر یعقوب.
منفصل شده فرضینه که جناب عالی در فن نجس دستتنه با ابریق ریختی خون قیقی منفصل شد دیگه، منفصل میشه ازش دیگه. هی شما باید ادامه بدی.
منفصل شده که پس باید بگید قصر دوم حساب میشه دیگه. شما اونجا گفتی که قصر دوم نیست چون اولی هنوز جدا نشده.
بله.
حالا اینجا میگی که چون جدا شده این دیگه حکم اولی رو
حکم اولین. بعد بیان بگین که قصالی دوم یعنی قصه دوم حساب میشه. علال قاده قصه دوم همونتون فصل نشده میگن قصه دوم هم حساب نمیشه.
پس باید حکم نجاست برای اینم بیاد دیگه. چرا اینجا باید میگن حکم نجاست نیست؟
پس برای این است که شما اگه عامل گفتید که باید انفصال بشه بین قصالات، انفصال نشده. چون انفصال نشده اینه، حالا متصیدن هم که میگه احتیاط در اینه، چون همین که انفصال نشده حکم همون قصد اول بگیم استمرار داره همین قصد اول، لذا احتیاط بر اینه که قطع کنه. حالا اگه قطع نکرد دیگه این نمیشه بگیم که باز مازاد بر او هم همون جزء حکم قصال اول رو داره. چیشه؟
قصده
اینکه
این قطعه اوله.
خب قصده
اوله این قصد
شرطه یا شرطه نیست؟ چی شرطه؟ قصد قصد دیگه قصد اول که
قصد
ها بعد دیگه چون ببینید تعدد به چی فضاله محترم به چی حاصل میشه؟ اگه میگیم دو مرتبه بشور به چی حاصل میشه؟ به اینکه مقصد بشه دیگه شستن اول شستن دوم میگم دیگه میگم شما اگر گفتید دو مرتبه به شروع را چطوری دو مرتبه درستش کنیم؟ خب دو مرتبه شستن بینید که ما به این فصله بشه دیگه. نه اون ادامه که داده دیگه دو مرتبه شستن نمیشه.
با انتصال
شد. حالا همینه میخوام بگم. حالا توجه کنید، عرض کنم حضورتون که به نظر ما من دو مطلبی رو میخوام تذکر بدم بر اینجا. مطلب اول این استش که واقع قضیه اینه که نجاسات و طهارات همونطوری که مکرر در بین مطالب بعضیتون رسید یک امور واقعیه است، تعبد محض نیست. تمام بشریت معمولا از اونهایی که قذرند و کثیف و نجسند تنفر دارند، اونهایی را که اونطور نیستند تنفر ندارند و رفع قذارات را هم معمولا با همین آب میکنند. این مسئله آب یه چیزی که خداوند متعال از همون اول آفریده و فرمودم انزلنا من السماء ماء طهورا، خدا این جسم را برای پاکیزه کردن اشخاص قرار داده. ما هم برزا وقتی میخوام چشممون با آب میفته الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. در همه جای عالم بشریت هم تنفر از قاذورات و اشیاء کثیف یک امر مسلمی بین همه بشرها و همه عقلای عالم، اعم از این که موحد باشند یا نباشند، یا متفضل از این که مسلمان باشند یا نباشند. بله بعضی از چیزها را شارع مقدس بر اساس اون بینش واقعی که داره نجس قرار داده، ولی از دیدگاه بشر نجس ممکنه نباشه. مثل سگ، خب سگ را افراد خیلی تمیز نگهش میدارن، به قول خودشون میگن این ماهر دم بدن من میشوریم. سگ یا میته یا مثلا خون، بعض از این امور هست که ممکن از نظر بشر متنفر قاذوره و موجب تنفر نباشه، ولی اون چرا که به راستی قاذوره است و موجب نفرته یک امر طبیعی است که بشر این متنفرات را از خودش دور میکنه و راه زوال و از بین بردنش هم همون استفاده از آب. همه جای دنیا این برنامه را دارند و باش آب اون تزارات را از بین میبرند. لذا خیلی از اوقات من مثالی که میکردم خدا رحمت من و بزرگان ما را به این دید چون نگاه نکردن، فقط تعبد محض در طهارت و نجاسات آوردن، لذا هی گیر کردن در این خصوصیات یک مرتبه دو مرتبه آیا این اگر ملاقات کرد طاهر میشه نمیشه. این مشکلاتی که در طی این مسائل هست عمدتاً به خاطر اینه که دید یک امر تعبدی محضه، در صورتی که به نظر میاد نه خیر نجاسات و قاذورات یک اموریست طبیعی و ماقعی، بشر هم برای رفع او از اول بشریت الی الان استفاده از آب برای رفع قاذورات میکنه. مطلب دوم این هستش که آقایون ببینید، از کنم حضورتو که الانم به حمدالله به این نتیجه رسیدن، وقتی که من دیدم در مقالات همین از کنم دانشمندان آمریکایی میگه برای از بین بردن از کنم که چیزها میکروب هایی که در توی سبزی هست آب را محکم روش باز کنید یا در آب زیاد او را بشویید، کن خداوند متعال در همون طوری که وقتی چیعی بزرگ باشه زیاد باشه مغلوب چیز کوچک نمیشه، آب هم وقتی زیاد بود که ان حالت دفاع در مقابل میکروب ها و جراثیم مفسده این حالت در آب هست. یعنی خداوند متعال ببینید چرا فرق بین کر و قلیل آمده، چون در آب کر که آب زیادتره این حالت تدافعی از قاذورات و کثافات بیشتر است نسبت به آب قلیل. این هم اگر دقت کنیم به امر تعبدی محض نیست که شارع مقدس یه دی امور را کر قرار داده و گفته از لا یا نجس هوشه و یک عده امور را قلیلن یا نجس هوشه. اینم باز اگر با فلسفش را ملاحظه کنیم که الانم عرض کنند دانشمندان تأیید میکنند این را، وقتی آب هیئتش بیشتر باشه کمیت آب بیشتر باشه که ان خداوند متعال در این کمیت زیادتر تدافع من جراثیم فاسده و مفسده را قرار داده. لذا بر این اساس میبینیم کر لا ینجسه شی، وقتی قلیل باشه ینجسه شی. دیدم اتفاقا در مرحوم آغزیای عراقی هم به این جهت در بین محشین توجه پیدا کردن، میدونم این را میگن اینا در حقیقت زوال قاذورات و کثافات یک امر عرفیه و یک امر تعبدی محض نیست. بنابراین این که حالا ما بگیم تعدد باید حتما باشه و این تعددم به انفصال حاصل میشه، نقضای شما فضلا وارده. خب چه اثری داره انفصال پیدا کردن؟ به قول استاد خویی برای اینکه صرف کنه شستن یک ظرف در وقتی حاصل میشه که منفصل بشه. اگر آب توی کوزه هنوز باقی بمانه نمیگن شسته شد کوزه، انفصال معتبره. برای اینه که در حقیقت با انفصال اون جرثومه های کثیفی که در آب بوده زائل میشه، بار دوم باز همینطور. لذا به نظر میرسه که حالا اگر منفصل هم نشه ولی آب جدیدی بیاد که که همون قصال اول را که زائل شده مجددن باقی مونده او را هم زائل کنه. مثل که شیر آب را جنابالی نگه میداری، باز میکنه این شیر آب را، خب یه مرتبه دستش میره زیر شیر، اون کثافاتی که در دست هست زائل میشه، دو مرتبه میره برون باز میبری. خب اثرش چه؟ هر دو متصل به همم که باشه، خاصیت قصده دوم در همون اتصال هم حاصل میشه. اگر جرأت کنی یک مقداری واقعا به دید دیگری به قول مسائل روز بررسی کنی، میبینیم نه دیگه این قصده دوم به انفصال لازم نیست. اینه یه تعبدی که فقها ما خواستن به این الفاظ توجه کنند و خارج نشن اینو گفتن. و الا براستی اگر شما دستت را زیر شیری گرفتی و بعد شستی باز چی ادامه دادی، خب همون کاری میکنه که بیاری بیرون دوباره باز بری اون زیر. این آوردنی بیرون و برگرداندن زیر شیر چه اثری در واقعیت و تغییری ایجاد نمی کنه. لذا اگر جرأت کنیم یه مقداری عرض کنن که خیلی این تعبدات که یه مقدار ناشی از جمود در عرض کنم ظاهر بودن الفاظ بگذاریم، بگیم نه دیگه اگر قصال امتداد پیدا کرد به منظره قصده دوم و سوم احتیاج به منفصل شدن هم نداره. خب حالا این یک خاطری از ما در خاطر ذهن شریفتون باشه. نه چرا باید در تنجس هم بالاخره با خاطر اینکه ملوث شده، ملوث شده اون جسم ما به اون فرض کنیم که جرثومه های کثیفی که در جنس بود در جسم نجس بوده. ببینید به طبع اولی شما حساب اینو بفرمایید، به طبع اولی بول مثلا دارای جرثومه ها و میکروم های فاسده. حالا واقعا اگر دین نباشه کسی بول را میخوره و بسیار. حالا این بول در اینجا شما پذیرفتی که در بول یک خاصیت های فسادی، حالا به قول امروز ها میکروب های کذایی در بول موجوده. حالا اگر این بول را آمدیم و روی دست ما ریخ، خانه خواه به طبع اولیه توی این دستی که شسته نشده اون جرثومه ها در دست هم وجود داره، اون میکروب ها در دست هم وجود داره، با شستن دسته که بعد این میکروب ها زائل میشه. حالا اگه گفت دو مرتبه بشوریم، ما حالا اگه دو مرتبه به جای دو مرتبه شستن یک مرتبه استمرار دادیم، خب همون خاصیت حاصل میشه دیگه. خب بله میگیم بابا ما دفون رو در آب قرار دادیم، دفون در الکل قرار ندادیم. ما از کدام این تعبدا رو که میپذیریم؟ ولی میخوام بگم اصل قضیه آقای نگاه کنید، نظر به اصل نجاسات و طهارات نظر تعبدی نیست. همش این مسئله این است که اینا امور کثافات و قاذورات و مضر در زندگی بشریت بوده، خداوند متعال اینها را نهی کرده یا دستور شستن داده برای زائل شدن. ببینید مثلا شما با خودتون یکم فکر کنید این چه خاصیتی داره که در کل میگیم لا ینجس شیء در قلیل ینجس شیء؟ این بگیم یا من یه تعبد محض یا نه وقتی جسم زیادتر باشه دیگه. حالا این مسئله در علم روز ثابت شده، وقتی زیادتر باشه دفاع میکنه این از کنان مولکول هایی که در آب هستن در مقابل مولکول های نجس، حالت تدافیشون زیاده. مثلا بدن انسان، خداوند متعال در بدن انسان این همه سلول های قرار داده، این سلول ها اگر یک جرثومه وارد بشه یکی را دفع میکنن، اما خدا نخواسته شما روزی که دیگه خیلی میکروب های خطرناکی وارد بشن دیگه این دیگه قدرت دفاعشون کم میشه. یصاب بالعبود. عیبی نداره، میخوام بگم همه رو نیست، میخوام بگم طهارت نجاست امور واقعیه، تعبدی محض نیست. نه لا یصاب بالعبود، بله ما قبول داریم لا یصاب بالعبود. حالا این رو به عنوان چیزی در ذهن شریفتون باشه و بسیاری از اون چی که در شریعت آمده منطبق با همین فکره به ان عرضی که می کنمه. منطقه از کنیم به چیزایی هم هست مثل قضیه احل الله البیع و حرم الربا که خدا بر اساس مفاسدی که در ربا دیده ربا رو حرام کرده. بسیاری از نجاسات هم شارع مقدس با اون دین بیمنیش واقعی بسنده خودش اینها رو نجس قرار داده، اما این دلیل نیست که همه این غازورات و این متنفرات طبیعی بر اساس تعبد محض باشه. خب
واقعی محض هم نیست
چی؟ واقعی محض
هم نیست
این مجازات جارات
واقعیات
محض هم بله واقعیات محض هم واقعی
واقعی الان جدیه هم میگن کافی
بله نفهمید خیلی چی فرمود. مسئله چهاردهان قصالت ما یخ روج سید میفهمند قصالت ما یحتاج و الى تعدد القصر کلبول مثلا اذا لاغت شیئا لا یعتبر فیه التعدد وان کان احوط. خب از کنم حضورتون که مثلا بلوغ کعب در ظرفی موجب میشه که باید 7 مرتبه اون ظرف را بشوییم یا مثلا تعفیر به خاک کنیم یا در خنزیر همینطور. حالا اگر فرض کردیم یک ظرفی را سگ یا خنزیر از کنن دهن زده و بنا شد که بشوریم، قصاله اول این را ما شستیم ریختیم، آیا همونطوری که در خود ظرف تعفیر لازمه در قصاله هم باز تعفیر لازمه، باید مثلا که خاکمالی بکنیم، یا اگر در خود بلوغ کعب 7 مرتبه شستن لازمه، آیا در آب قصاله ایران که شستیم و بعد مرتبه دوم یا اولش باشه اونم باز 7 مرتبه باید بشوریم؟ در اینجا مرحوم استاد بخش رو تقسیم کرده به بحث مقتضای اصل عملی چیه به مقتضای اطلاقات ادله چیه. اما مقتضای اصل عملی فضلا به نظر شما چیه؟ حالا قصاله آب سعی بلوغ زده، ما آمدین ظرفی که بلوغ زده شستین، این آبی که شستیم از قصاله این ظرف ریخته توی یه ظرف دیگری، به نظر شما این ظرف دوم را باید باز 7 مرتبه بشوریم یا 1 مرتبه مقتضای عقل چیه بفرمایید آیون؟ نه مقتضای عقل چیه؟ مقتضای عقل براءت از وجوب شستن یا مقتضای عقل استصحاب بقای نجاسته؟ آها مقتضای اصل اگر ما قائل شدیم به استصحاب در جریان در احکام کلیه، بگیم خیلی خوب این ظرف قبلا متنجد شده با واسطه ملاقات قصله اول متنجسه، حالا با 1 مرتبه شستن نمیدونیم طاهر میشه یا نه، استصحاب میکنیم بقاء نجاست را. اما اون کسانی که استصحاب را در احکام کلیه ممنوع میدانند محرم میگن استصحاب جاری نمیشه، مجرد چی میشه آقایون؟ قاعده طهارت. درست. این که مقتضای اصل عملیه. پس مقتضای اصل عملی در جایی که قصاله‌ای که دست ما به قصاله وارد شده و قصاله‌ای که محکوم هنوز به طهارت نیست، مقتضای استصحاب که از نظر ما هم استصحاب در احکام کلی جاری میشه مقای نجاسته، از نظر استاد به تبع محقق نراقی جاری نمیشه، منجا اصل قاضی طهارت. اما اینا به درد ما نمیخوره چون ما در مقام همین دیشب هم مراجعه میکردم، انشاءالله جلد سوم یه چاپ از کنید مؤسسه آل البیت در مسائل مراجعه کنید از ابواب نجاسات. در همه نجاساتی که شما ملازمی فرمایید گفته است یقسل هو یا یتحر هو، که حالا مرحوم استاد هم به مرحوم آیو نراجی هم سه تا از روایت ها رو ذکر کرده، هر شیء متنجسی را امر کرده اند به تطهیر. تطهیر هم به بار اول حاصل میشه، احتیاج به تکرار نداره، لذا ما نوبت به استصحاب نمیرسه، زیرا استصحاب در جایی است که اگر اطلاق دلیل لفظی نباشه. ما ادله لفظیه داریم که به صورت مطلق میگه هر نجسی را یطهره و یغسله. حالا بیمونن یه دو تا از این روایتش را براتون بخونیم که ایشون اینها را آوردن که همین کافیه در مسئله هست. از کنم صحیحی زرار همون صحیحی که در استصحاب هم بخونیم، قلت اصاب سوبی دم رعاف او غیره او غیره او شیء من منی فعلمت اثره. بذارم لباس من خونی یا منی اصابت کرده، جاشو نشانی گذاشتم، الا ان اصیب له الماء فاصبت بحضرت الصلاه و نسیت ان بثوبی شیئا، وقت نماز که فراموش کردن که بشورم، و صلیت ثم انی ذکرت بعد ذلک قال تعید الصلاه و تغسله بشور را، قلت فانی لم اكن رأیت فان لم اكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد الصلاة. حد این به مضمون شاید اقلا صد روایتی هست که هر نجاست را امام فرمود بشور، دیگه به صورت مطلق هم گفت نگفت دو مرتبه سه مرتبه بشور. خب برای این اساس هم قصاده مثلا کرد یا خنزیر بار دوم سوم لازم بره، قصالش دیگه این حکم نداره، میگیم کلی مطلق علنلهی که فرموده از تقصیل هو کافیه، احتیاج به تعدد در قصاله دیگه نیست. بعد مسئله پونزه هم مثل یک ذکر میکنه که قصالت القصلت الاحتیاط استحبابن یستحب الاجتناب انها. حالا اگر در بعض از قصاله ها بر اساس احتیاط، مثلا خوندیم در ضرو سه مرتبه، در مرکن دو مرتبه کافیه، حالا اگر جایی شک کردیم که این مرکنه یا مرکن نیست، یا جایی که بالاخره شک داریم به احتیاطاً بار دوم یا سوم میشوریم، خب بر اساس احتیاط به تحرز از اشتد حرام بعد نجس بار دوم را شستیم، حالا اون قصده بار سومی که احتیاطاً شستیم او یا چه حکمی داره؟ باز همینطور الکلام الکلام، اگر گفتیم غسلات محکوم به نجاستن این هم احتیاطاً محکوم به نجاسته، اگر احتیاط کردیم قهرن قصده را که احتیاطیه، احتیاط در اون قصده هم رجحان داره اشید روشن و بیانیه. خب این تا به اینجا فضلا بحث را ما گذراندیم در همین مورد آبهای مختلف از نجاست و طهارت، اما حالا از اینجا به بعد فصل فی الماء المشکوک، آبی که مشکوک می فرمان طارتا مشکوک است نجاست او، اخرى مشکوک است مطلق بودن او یا مضاف بودن او، ثالثاً مشکوک است که آیا این مباح یا حرام است و ملک غیره. در آب مشکوک چه باید کرد؟ اول اینکه اگر آبی مشکوک و طهاره و نجاسه باشه به نظر شما محکوم به چی فضلا؟ آفر محکوم به طهارت، عملا با آیه شریفه انزل الله من السماء ماء طهورا، پس اصل اولی در میاه طهارت. دوم اگر مشکوک بین مطلق و مضافه، اینجا مقتضای اصل چیه آقایون؟ بله؟ چرا مطلق؟ اگر معامل آبی مردد بین مطلق و مضافه، اینجا هم با سید میفهمه که محکوم به اطلاقه، که معمولا آبهای اولیهی که نازل میشه از آسمان میشه، به خصوص اگر قائل شدیم همه آبهای زمین از آسمان نازل میشود، خب آب آسمان همیشه آب مطلقه و آب مضاف نیست. پس اگر شک کردین در اطلاق و اضافه هم، باز مقتضای اصل اولیه اطلاقه. سوم، اگر شک کردیم آبی مباح است یا حرامه، اینجا چی؟ اینجا ما یک قاعده ما داریم که امام فرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، هر چیزی حلاله مادامی که یقین به حرمت او نداری. این ما داریم. آیا در میان در از کنم شیئی که مردد بین ملک و غیر ملکی، جنباز میتونیم اصالت الحلی جاری کنیم و بگیم ما حلال برای ما، بخوریم استفاده کنیم هر گونه استفادهی که لازمه یا نه؟ یه روایتی است که این روایت را آقا علی بن موسی رضا سلام الله علیه، اخی کسی نامه در خدمتیشون ازشون تقاضا کردیم که خونسوش کنها به ما ببخشید. حضرت در جواب اون نامه این جمله را مرقوم فرمودن: فرمود که لا يحل مال الا من وجه احله الله. وقتی که ناملش خدمت حضرت که آقای به ما ببخشید، فرمود که هیچ مالی حلال نیست الا من وجه احله الله. اگر این باشه اصل اولین است که در هیچ مالی نباید تصرف کرد مگر احراز کنیم که این وجه وجهیست که خدای متعال حلال قرار داده. اون راوی نوشت که آقا بالاخره ما خمس شما را بخوریم، با اجازه بفرمایی که ما بخوریم و نوش جان کنیم. حضرت ناراحت شد، در جواب مرقوم فرمودن من جمله این جمله را فرمودن: لا یحل مال الا من وجه احله الله. و اگر این باشه پس باید ما احراز احلال کنیم، احراز کنیم که خداوند متعال این مال را بر ما حلال قرار بده. وقت به نظر شما فضلا، ما دو تا قاعده داشتیم. یه قاعده این بود که کل شیء عندک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، اصل اولیه اینه که همه اشیاء حلاله. این قاعده هم امام رضا میفرماید لا یحل مال الا من حیث و من احله الله، یعنی شما باید احراز کنید که این مال حلاله تا بتوانید بر مال تصرف کنید. به نظر شما جمع بین این دو دلیل چه میشه؟ میگذاریم انشاءالله برای پس فردا. درود خدا بر روح مطهر آیت الله آیاس مهدی خلخالی از کنه دوست صمیمی ما از فضلای انجب بودن، به حمدالله کتاب های امکن نوشتن مورد انتفاع واقعا قرار گرفته. خیلی کتاب و تغییرات که ایشون نوشتن، اخیراً من آدم میاد که زیارت کردم ایشون را، میگفت من درس را تحصیل کردم که تغییرات آقا خویی را تو اون چکل درس بودم ادامه بدم. خب تا این مقداری که توانست ادامه داد و چاپ هم شد، کتاب ها مورد استفاده قرار میگرد. تقاضا کردن که فردا از همین مدرسه حشی جنازه ایشون ساعت 9:00 خورده بشه. ما هم به احترام ایشون درس رو فردا تحصیل میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.